مبين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والله يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. ضمن معذرت خواهی از اینکه دیروز توفیق نشد در محفل انجام وظیفه کنم و تقریبا از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر رو یک جا و بی وقفه مجبور بودم در بیمارستان چمران و تو سی‌سی‌او باشیم کنار مریضی که به حمد خداوند و لطف الهی و دعاهای شما خدا ایشون رو جدن از یک خطر بسیار بزرگ رهانید و تقریبا میشه گفت که برای ما یک حالت معجزه آسا داشت شفا و برگشتن ایشون، چون قلب به حد اقل ضربان خودش رسیده بود. با اینکه قلب ایشون قلب مصنوعی است ولی خون رو نمیتونست مستقیما به بدن برسانه و وارد ریه ها شده بود و خطر بسیار بالا، ولی دیگه لطف خدا و توسلات و برنامه هایی که اونجا داشتیم و خب الحمدلله ایشون از اون خطر فعلا گذشته. اونقدر تقریبا میشه بگی فشردگی پیدا کرده بود کار که فرصت من نکردم حتی یک زنگ به منزل بزنم و با خانواده من صحبت کنم. ایشون پریشان شده بود و مجبور بودیم داخل سی‌سی‌او گوشی رو هم قطع نگه داریم. این بود که نمیتونستم تماسی بگیرم، نه تماس‌هایی که گرفته میشد رو متوجه میشدیم که جواب بده. دعا کنید خدا همه مریضان اسلام رو شفا بده و هیچ کس رو گرفتار این بیمارستان‌ها نکنه. جدی من از دیروز تا حالا از شدت سردرد خودم حالم طبیعی نیست، هنوزم سرم درد میکنه. خدا به داد اون مریض و مریضدارها برسه. چون روز آخر محفل من هست و ناچاریم از این که یک جمع بندی مطلب داشته باشیم، اجازه بدید که من بحثم رو خیلی سریع شروع بکنم و عنوان بحث امروزمون رو بگذاریم راه علاج و درمان. بحثی که بسیار حائز اهمیت می‌دانیم اینه که بعد از بیان این که جامعه وقتی آلوده به گناهی شد یا زمینه های گناه درش فراهم شد، با چه مشکلاتی میتونه مواجه و روبرو بشه؟ شاید برای خیلی ها این سوال به وجود بیاد که اسلام چه راه حلی برای جلوگیری گسترش فرهنگ بهره برداری غلط از غرایز جنسی و شهوت کرده است و چطور میشه یه جامعه رو از این همه مشکلی که ممکنه در اثر توجه به گناه و بیبندوباری به وجود بیاد پرهیز داد؟ خیلی از مواقع راه حل‌هایی رو ما مطرح میکنیم که یا عملی نیستند یا زمانبرند. راه حلی میخوایم که بتواند سریع جلو گسترش گناه جنسی رو بگیره و نگذاره مردم درون یک فساد به این بزرگی اسیر بشن. در جواب این سوال من میگم اسلام چند راه رو مطرح کرده است. اولین راه که شاید معقول ترین، اصولی ترین، منطقی ترین و شدنی ترین هست مسئله ازدواج. با صراحت اسلام می فرماید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، و دستور انکاح میده. انکحوا امر یعنی به ازدواج در بیاورید. الایاما منکم، تمام اون کسانی که شرایط ازدواج براشون فراهم شده را. بعد می فرماید یه مقداری وسیع تر ما حتی مسئله رو می بینیم و اون این هست که انکحوا الایاما منکم، اما با این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت که حتی من عبادکم و امائکم، نسبت به غلامان و کنیزان خودتونم بی تفاوت نباشید. یعنی به همون اندازه که ازدواج انسانهای آزاد در مکتب و فرهنگ اسلام مورد توجه قرار گرفته، دقیقاً ازدواج غلامان و کنیزان هم مطرحه. شاید بتونیم این استفاده را از این آیه بکنیم و صالحین من عبادکم و امائکم رو ازش این استفاده رو داشته باشیم که خداوند متعال میخواد به نوعی به مردم القاء بکنه که مسئله ازدواج یک مسئله اساسی و پایه‌ای در تمام جامعه هست. اگر افرادی که در یک جامعه زندگی میکنند، شما فکر کنید اگر آزادن فقط حق زندگی دارند و باید به آنها امتیاز داد، نه. یه نکته دیگر اینجا مطرحه و اون اینه که در کنار مسئله یکسان بودن مردم در امر مقدس ازدواج، مسئله شأنیت هم مطرحه. به این معنا که وقتی می‌فرماید و صالحین من عبادکم و امائکم، بعضی این تصور را هم دارن که غلامان و کنیزان برای هم دیگه باید زمینه ازدواجشون فراهم بشه. به این معنا که ما نمیگیم یک مرد آزاد با یک زن کنیز ازدواج بکنه یا یک مرد برده با یک زن آزاد بخواد ازدواج بکنه. کفویت و شأن در اینجا مطرحه. آزاد با آزاد، و کنیز با غلام، اینا در یک ردیف و طبقه هستند. جالب اینه که اگر تصمیم گرفته بشود که یک فرد آزاد با فردی که برده است ازدواج کنه، اسلام یک قانون میگذاره، میفرماید اگر مردی با کنیزی ازدواج کرد و از اون کنیز بچه دار شد، به مجرد اینکه این مادر صاحب فرزند شد، کنیز میشه ام ولد صاحب فرزند، دیگه غلام و برده معنا ندارد، آزاد میشه. به تبع بچه‌ای که از این پدر آزادی رو به ارث میگیره، مادر هم به تبع بچهش آزاد میشه و باید این مرد او را به عقد رسمی خودش در بیاره و همه حقوق یک زن آزاد رو برای او در نظر بگیره، که این یک قدم مؤثری در بهبود وضع ازدواجها و مسئله تشکیل زندگی. اما طبیعیه که اگر این مسئله هم انجام نمی گرفت، باز هم شأنیت رو اسلام ملاک قرار میده. یه داستانی رو شاید بعضی از افراد شنیدن، بسیار داستان تکان دهنده و مهمی است از نظر فنی و از نظر اعتقادی، و لبه های تیزی داره که اگر دقت نکنید خود داستان ممکنه ایجاد مشکل بکنه در قضیه بحث. نقل می کنن که امیرالمومنین علی علیه السلام کنیزی داشتن. یک روز وقتی این کنیز به خانه آمد، چون خیلی مراقب بودن که کنیزانشون، غلامانشون چطور رفتار می کنن، به قول ما ادبیات روانشناسی اجتماعی امیرالمومنین بی‌نظیر بوده، تا وارد خانه شد نگاه کردن، دیدن این کنیز رنگش پریده و یه حالت دلهوره و اضطراب داره و نمیتونه به خوبی مسائل رو بیان بکنه و یه حالت طبیعی درش دیده نمیشه. این بود که کم کم ازش سوال کردن قضیه چیه، مشکلت کجاست. موقعی که باش صحبت کردند، گفت که جوانی در همسایگی ما، من که آمدم بیام داخل خانه، سر راه من قرار گرفته بود و موقعی که رفتم عبور کنم به من گفت انی احبک، من تو را دوست دارم. این حرف او خیلی من رو ناراحت کرده و من حال طبیعیم رو از دست دادم. این رنگ پریده و عرق روی پیشانی و حالت اضطراب به خاطر اینه که این جوان یک چنین حرفی رو به من زد. مخفی نمی کردن از امیرالمومنین، چون می دونستن هم حضرت می دونه و هم اون چنان حضرت با اینها برخورد می کردن که بدون واهمه و ترس اینا بتونن حرفشونو بزنن، صحبتشونو بکنن. موقعی که این جمله رو گفت، حضرت یه فکری کردن و بعد فرمودن که اگر بار دیگر رفتی و با او برخورد کردی و این جمله را گفت، تو هم در جوابش بگو و انی احبک ماذا ترید. خوب دقت کنید، لبه تیز اول اینجاست. فرمودن بهش بگو منم تو رو دوست دارم. خب بعدش چی؟ بخوای چکار کنی؟ تو گفتی من تو رو دوست دارم، منم میگم منم تو رو دوست دارم. خب نتیجه چی؟ چکار بخوای بکنی؟ و جوابشو بیار. این کنیز خیلی سرشو زیر انداخت و مثل جوانهای خود ما که اکثرا خجالتی اند و من عرض کردم یک روز باید ببریمشون اطراف رودخانه زاینده رود که اگر یه وقت آب رودخانه خشکید اسم ازدواج رو که جلوشون بیاری اینقدر عرق میریزن که دوباره آب زاینده رود را میفته، اینقدر خجالتی هست. سرشو زیر انداخت و هیچی نگفت، رفت بیرون. فرستادنش برای کاری که بره انجام بده و برگرده، رفت یه مقداری طول کشید برگشت. تا وارد شد دید که حضرت منتظر جواب او و صحبت او هستند، ازش سوال کردند که چه اتفاقی افتاد، چی شد. در جواب گفت یا علی، من عین دستور شما رو اجرا کردم، همونطوری که شما گفته بودید عمل کردم. به من گفت انی احبو، که منم در جواب گفتم و انا احبو که مازا تورید. حضرت من خب نتیجه گفت به محض اینکه این جمله را من گفتم شروع کرد گریه کنه، در خانه را زد به هم و رفت داخل خانه، دیگه با من حرفی نزد. حضرت فرمودن برو در خانه را بزن و به او بگو که امیرالمومنین با تو کار دارد. رنگش بیچاره فرید گفت الان که حضرت این جوان رو میخوان میاد اینجا و یه برخورد خیلی سنگین و خشنی باش میکنن که چرا مزاحم شده. اومد دید چاره نیست، فرمان امیرالمومنین باید اجرا کنه. آمد در خانه رو زد، جوانه آمد پشت در، تا چشمش افتاد به کنیز امیرالمومنین رنگش فرید شروع کرد بدنش لرزیدن. چیه؟ گفت که عجب مولای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، بیا بریم امیرالمومنین باز کار داره. نمیدونست چه بگه، میدونست که یقینا نمیتونه بگه نمیام، چون در جایگاهی نیست که بتونه منفی عمل بکنه. امر مولا اطاعت کرد، آمد همراه این کنیز وارد خانه امیرالمومنین شدن. حضرت نگاهش کردن فرمودن که درسته که تو به این دختر گفتی انی احبک، دوست دارم. سرشو زیر انداخت و عرض کرد یا علی بل، چنین چیزی گفتم. حضرت فرمودن درسته که او هم در جواب تو گفت و انی احبک مازا تورید. گفت بله، او هم به من گفت. حضرت فرمودن چرا گریه کردی، در خانه رو زدی به هم و رفتی داخل؟ عرض کرد یا علی، مجازم به این که واقعیت رو بگم برای شما؟ حضرت فرمودن بگو. عرض کرد من زمان ازدواجمه، در دوران بلوغ و جوانی هستم، احساس کردم که دیگه نمیتونم بدون داشتن همسر زندگیمو ادامه بدم. هرچه فکر کردم دیدم با وضعیت اقتصادی ضعیفی که در خانواده من وجود داره نمیتونم خانواده ای رو در نظر بگیرم که وضع مالی بالا و مناسبی داشته باشه. این بود که خودم رو در این حد دیدم که به دنبال یک کنیز متدین بگردم که در شأن من باشد، منم در شأن او باشم، از او خواستگاری کنم بتونم زندگی تشکیل بدم. به معنای دیگر توقعم رو آوردم پایین، چون نیازم مهمتر از توقعاتم بود. با خودم فکر کردم کدام کنیز رو لایق میدونم برای یک چنین مسئله و تشکیل یک خانواده سالم. به این نتیجه رسیدم که کنیزی که در خانه علی تربیت شده باشه حتما شایسته یک زندگی خوب هست. با خودم فکر کردم که من ممکنه او رو دوست داشته باشم، ممکنه به او اعلام بکنم، اما از کجا معلوم که او هم مرا قبول بکنه؟ چطور میتونم آگاهی پیدا بکنم که ممکنه بتونه با من زندگی بکنم؟ بعد از مقدار زیادی کلنجار رفتن با خودم تصمیم گرفتم به او اعلام بکنم. گفتم میگم اگر قبول کرد میرم دنبال خواستگاری، اگر قبول نکرد من رها میکنم. وقتی به او گفتم و او در جواب گفت و انی احبک ما ذاتورید، دیدم حالا اگر من بهش بگم میخوام با تو ازدواج بکنم چطور میتونم این سخن رو به زبان بیارم. ثانیاً این توقف نکرد که من جوابی به او بدم، ولذا از این که خداوند این مسئله را برای من به این راحتی حل کرد که بتونم اطمینان پیدا کنم که او هم مرا دوست داره و به عنوان همسر قبول کرده، شروع کردم گریه کردن به خاطر لطف خدا، در زدم به هم برای اینکه هدفم گناه نبود، نمیخواستم مزاحمت کنم. از این جهت در رو بستم. اما الانم برای هر گونه مجازاتی که شما صلاح بدونید آمادم، هر کاری میخواید بکنید حاضرم. حضرت یه تبسم میکردن، فرمودن آیا فکر نکردی که کنیز علی ابن ابی طالب چطور به تو گفت انی احبک ماذا تورید؟ گفت نه. حضرت فرمودن با اون ولایتی که من دارم، همون وقتی که به او گفتم بیاد به تو بگه و انی احبک، او را رسمن به عقد تو در آوردم. به همسرت گفتی تو را دوست دارم، به کسی نگفتی که غریبه باشه. یه مبلغ پول دادم و معلوم شد که با این جمله‌ای که کنیز گفته در حقیقت اعلام رضایت کرده، و الا به امیرالمومنین گفت که من او را دوست ندارم، شما به من بگید برو بگو دوستت دارم. معلوم بود اونم بدش نمی آمد که یه همسر خوبی نصیبش بشه. یه پولی به او دادن، فرمودن دست همسرتو بگیر و برو با او زندگی کن که عشق شما را عشقی مقدس و سالم و پاک میبینم. ببینید یه هوشیاری، یه دقت و یه بیداری انسان باعث میشه همسر پیدا بکنه، زندگی پیدا بکنه، سرمایه پیدا بکنه، مشکلش حل بشه که گرایش به گناه نخواد پیدا بکنه. وقتی یه انسانی خودش اهل خاک دامنی نیست، خب طبیعتاً میره دنبال فساد، میره دنبال گناه و راه معصیت رو به روی خودش باز میکنه. اینجاست که خداوند متعال برای حل این قضیه بزرگ در سوره مبارکه نور آیه 34 می فرماید، آیه 33 می فرماید وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحَا. حالا اگر کسی میتونه ازدواج کنه باید بره ازدواج کنه. این راه اول، توقعاتشون رو کم کنن بتونن ازدواج بکنن. اما وقتی توقعات بالاست، من دلم میخواد دختر نمیدونم عرض کنم شاه پریان رو بگیرم، اونم میگه که منم میخوام یه کسی باشه که تو عرش و فرش و لوح و کرسی و قلم دیگه قیافه مثل او نباشه، یوسف به گردش، رو عرض کنم که در تمام دنیا از او ثروتمندتر نباشه، دارای فوق تخصص در فوق دکترا باشه، اگه همه یه دکترا دارن اون 16 تا داشته باشه. وقتی تخصص و تجربه و پول و گاهی هم بعضیشون میگن که مادر نداشته باشه، پدرش هم پیر باشه، ثروتشون هم زیاد باشه، تک فرزند هم باشن، این همه شرطی که شما میگذارید مطمئن باشید زرنگتر از شما هم وجود داره، به شما نمیذارن نوبت برسن. اگه باید خودشونو به دارم بزنن، میذارن برای اینکه زودتر ازدواج رو با او انجام بده. پس این که ما میگیم توقع رو پایین بیارید، یعنی هر کسی باید رعایت شؤونات خودش رو بکنه تا به نتیجه برسه. اگه از اون حد گذران به جایی نمیرسد، نتیجهی نمیتونه دریافت بکنه. نکته جالب دیگری که قرآن به او اشاره میکنه، میگه حالا اگر نتونست ازدواج بکنه، به هر دلیلی نتونست شرایط رو برای ازدواج فراهم بکنه، راه دوم خودداری. لیستعفف یعنی باید عفت و پاک دامنی رو پیشه خودش بکنه، باید یه جور خودداری بکنه و اجازه نده که دامنش به گناه آلوده بشه. کی باید این کارو بکنن؟ الذین لا یجدون نکاحا، اونی که نمیتونه ازدواج کنه. خب چرا؟ حتی یغنیهم الله من فضله، اینقدر باید خودداری از گناه بکنه تا خداوند او را از فضل خودش بینیاز بکنه. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم، بعد میره وارد دستورات بعدی میشه که حالا اگر بنا شد ازدواج های دیگری انجام بگیره که راه هایی که اسلام باز کرده، یکیش مسئله ازدواج موقت هست در اون شرایط خاصی که اسلام پیشنهاد میکنه، هدف کنترل گناهه. ما اگر جایی بین حرام و مستحب، حرام و مکروه قرار بگیریم، میگیم چه باید کرد؟ مکروه باید گرفت، باید مستحب رو گرفت. اگر بناست به زنا کار کشیده بشود، به جای زنا اگر عقدی خونده بشه و مشروع بشود مقدمه. پس نمیگذاریم اون جایی که میتونیم از راه مناسب شرعی وارد بشیم، اونجا بخوایم به گناه روی بیاریم. این هم راه دوم. راه سوم این که جامعه رو در قبال یک چنین مسئله مهمی مسئولیت بشینه. مسئله هزینه هایی که معمولا برای جامعه در نظر گرفته شده و از زکات، از سهم امام یا بخشی از خمس، از انفاق، از صدقات، از کفارات خدا قرار گذاشته که شما میتونید در امر ازدواج جوانها استفاده بکنید. یعنی یه بخشی از بیت المال از اونهایی که خمس و زکات و واجباتشون رو از نظر مالی پرداخت میکنند رو میشه مصرف کرد. وقتی جامعه بدهکاری خمس دارد نمیره بده، و اونهایی که بناست این پول رو به مصارف عامه برسانند، یه مسیرهای دیگری رو ممکنه پیدا بکنن که اولویت نداره، خب طبیعتا جوان یه جامعه زمینه ازدواج دیگه براش فراهم نمیشه. در مجموع ما دنبال این میگردیم که اسلام راه حل دارد، هم راه حل‌های علمی دارد، هم راه حل‌های عملی دارد. حالا اگر ما خودمون دنبال این راه حل‌ها نمیریم، حاضر نیستیم ازش استفاده بکنیم، اون دیگه کوتاهی‌هاییست که ما داریم میکنیم. به امید اون روزی که انشاءالله خداوند این توفیق رو مرحمت کنه و به همه ما کرم کنه انشاءالله، و ما رو از این بنبست بزرگی که جامعه من درش قرار گرفته نجات بده و ریشه یک مفاسد اخلاقی و اجتماعی رو انشاءالله به واسطه وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله برچینه. مطمئنم اونجا که